رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، تقدیم به یکایک که شما عزیزان گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در خدمت عزیزانمون هستیم از دانشگاه تهران. میخوایم بحث بکنیم در مورد چالش‌ها و مشکلات حوزه دانشجویی کشور. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران خوبم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پذیرای نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهار شنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
30010 35 و همچنین شماره 021-2265-2385 در خدمت شماست و میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. خب در استودیو در خدمت جناب دکتر ابراهیم مزاری هستیم، فوق دکترای آموزش عالی از دانشگاه تهران و همچنین جناب دکتر محسن ملکلی، دکترای رشته کشاورزی باز از دانشگاه تهران. خب قدیمی ترین دانشگاه های کشور هست دانشگاه تهران، مرکز خیلی از تحولات بوده در گذشته دانشگاه تهران، هم در حوزه های سیاسی هم در حوزه های علمی کارهای بسیار بسیار ارزشمند و خوبی در دانشگاه تهران در گذشته انجام شده. ما دو تا مهمانمون امروز از دانشگاه تهران هستن. ما مشکلات و چالش های اصلی حوزه دانشجویی رو مطرح خواهیم کرد و راهکارها و پیشنهادات عزیزان رو در این گفتگو سعی می‌کنیم که انشالله خدمت شما شنوندگان عزیز و مسئولین محترم و مخاطبین عزیزی که شنونده این گفتگوی ما هستن انشالله مطرح بکنیم. انشالله عرض کنم خدمت شما که انشالله که دانشجویان ما با همت، با پشتکار، با تلاش بتونن برای سربلندی و افتخار آمیز بودن فضای دانشجویی و دانشگاهی کشور انشالله گام‌های بزرگ و اساسی بردارن. جناب دکتر ابراهیم مزاری، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی. یه مقدمه‌ای رو در مورد موضوع چالش‌ها و مسائل دانشجویی بفرمایید و بعد انشالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر یزدانیان، مجری محترم برنامه، و عرض روز بخیر دارم خدمت دانشجویان محترم سراسر کشور و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم جناب دکتر ملکلی. جناب علی هم سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت. اگر که مقدمه جناب علی هم بشنویم خوبه.
عرض سلام و ادب. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو انشالله خدمت شما و شنوندگان محترم داشته باشیم.
متشکرم جناب دکتر مزاری. اگر از این چالش های دانشجویی اون برجسته ها و اساسیاش رو اول مطرح بکنیم انشالله، بعد میایم حالا اگر فرصت برنامه اجازه داد روی سایر مسائل و مشکلات دانشجویی هم انشالله بحث کنیم، ولی اون چیزی که کلانتر و راهبردی تر هست در مباحث دانشجویی به نظرم ابتدای بحث مطرح بکنیم انشالله، اگر که زمان اجازه داد وارد مسائل ریستر و جزئی تر هم خواهیم شد.
اجازه میخوام چالش های دانشجویی رو در دو محور مطرح بکنم که دو محور دو نوع راهبرد و استراتژی و راهکار به ما پیشنهاد میده.
بله.
دسته اول چالش‌های دانشجویی مربوط به تجربه زیسته دانشجو در محیط دانشگاه.
بله.
پس وابستگی زیادی به این دارد که دانشجو در چه دانشگاهی، در چه برش زمانی و در چه مقطعی داره دوره دانشجو رو درک میکنه. این چالش ها وابسته به بسترن، وابسته به زمینن. چالش های ناشی از تجربه زیستهی هستن که دانشگاه به خصوصی برای دانشجوی به خصوص داره به وجود میاره.
بله.
به عنوان مثال دانشگاه تهران وضعیت کلاس های درسی، فاصله کلاس تا محل استراحت، وضعیت خوابگاه های دانشجویی، دسترسی تجهیزات و ادوات تفریحی و مطالعاتی از جمله چالش هاییه که میتونیم تو این دانشگاه بهش فکر کنیم. هم فرصت هایی رو داره، هم چالش هایی رو باش مواجه هست. اگر این سوال رو به دانشگاه اصفهان ببرم یا به دانشگاه فردوسی ببرم، چون چالش ها وابسته به کانتکس هستن، اونجا معانی دیگر و تعابیر دیگری پیدا میکنن. پس یک دسته چالش ها مربوط به تجربه زیسته
تجربه
دانشجو
هست که بسته به مکان و محل و موضوعش متفاوت.
اما چالش های دسته دوم که خیلی بنیادی تر هستن و وابسته به بستر نیستن، چالش های دوران دانشجویی هستن.
بله.
چالش های دوران دانشجویی مربوط به سنوات و دوران رشد یک انسان میتونن باشن، مربوط به فرایند جامعه پذیری میتونن باشن که من در دو محور هر زمان که اجازه بفرمایید اون دو محور رو بله اون بله. عناوینش رو عرض بکنم.
نظر آقای دکتر ملکی رو داشته باشیم، بعد انشاءالله برمیگردیم خدمت جناب عالی.
بله. افرادی که در واقع پیشروان و نوآوران عرصه فکری و زمانی خودشون بودن، از احمد قنچی ها، مهدی شریعت نزوی ها و مصطفی بزرگ نیا ها و امثال هم که تا حالا امروز مسیر پیشرفت و توسعه کشور رو به دوش کشیدن، حالا به شهادت رسیدن یا با شهادت یا با در واقع همت بالای خودشون تونستن کشور رو به نقطه فعلی و اقتدار فعلی برسونن. در درجه دوم هم بعد از این که حالا یاد کردیم از این بزرگان و در واقع الگوهای فکری دانشجویی، میتونیم مهمترین دغدغه فعلی دوران دانشجویی و اصلا دانشجو رو در حال حاضر تصور برای ساختن آینده خودش و کشور در واقع تلقی کرد که حالا خودش میتونه دلایلی هم داشته باشه که انشالله من اگر به در واقع لطف خدا زمانی هم باقی بود خدمت شما دلایل رو توضیح میدم. در درجه اول اولویت میتونیم آموزش های مهارت محور رو در نظر بگیریم برای مهمترین چالش که در حال حاضر فقدان این آموزش های مهارت محور دانشجویان بسیاری رو از رده در واقع ساخت آینده روشن دور کرده و شاید به نوعی ناامیدشون کرده که حالا انشالله راهکارها رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم جناب دکتر ملکلی، دانشجوی دکترای کشاورزی دانشگاه تهران. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که در خدمتون هستیم و دو تن از عزیزانی که در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودن و در شرف دانش آموختگی هستن در خدمتشون هستیم، پیرامون چالش های دانشجویی. من حالا با این مقدمه‌ای که عزیزان مطرح فرمودن و اگر از دست دادید میتونید در اپلیکیشن ایرانصدا در بخش آرشیو زمانی ببینید، از این قسمت میخوایم وارد این بحث بشیم. به نظر من یه تقسیمی بکنیم و تو این تقسیم بندی اگر بحث رو ببریم جلو شاید مفیدتر باشه برای شنوندگان عزیز و مخصوصا دانشجویان عزیزی که ممکنه شنونده این گفتگوی ما باشن. ما یه سری احتمالاً برای دانشجویان چالش‌های فرهنگی داریم، یه سری چالش‌های اقتصادی داریم، یه سری چالش‌های سیاسی داریم، یه سری چالش‌های اجتماعی داریم. اگر که این چالش‌های دانشجویی رو تفکیک بکنیم، مثلا بگیم ما در حوزه اقتصادی دانشجوی ما چه مشکلاتی داره، چه چالش‌هایی داره، راهکارش چیه. تو این فرصت اگه بتونیم تو این فرصت یک ساعتی که ما در خدمت اساتید عزیز هستیم اگه بتونیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، فکر می‌کنم یه مقداری جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بهتری خواهیم داشت. جناب دکتر مزاری در خدمت جناب عالی هستیم.
تمنا می‌کنم. من می‌خوام از گفت‌های خوب حضرت عالی و جناب دکتر استفاده بکنم، عرایزم رو هدایت کنم به سمت این دسته‌بندی چالش‌ها. قبل از اون میخوام عرض قبلیم رو کامل بکنم، ممکنه شنونده ها منتظر اون برش گفتگوی بله. بنده باشن. بخش دوم چالش ها مربوط به دوران دانشجویی که اتفاقا این سوالات حضرت عالی در درون اون پاسخ گفته
بله.
میشه. دوران دانشجویی دو تا بحران و دو تا فرصت خیلی کلیدی داره. یکی بحران سواله دوران دانشجویی دورانی پر از سوال هاست. وضعیت اقتصاد من چه می شود؟ خانواده من چه می شود؟ آینده شغلی من چه می شود؟ اشتهار و موقعیت اجتماعی من چه می شود؟ پس دوران دانشجویی فارغ از این که اون فرد در چه دانشگاهی داره تحصیل میکنه، مواجهه با سوالات متعددی هست که در عرصه‌های مختلف باید بهش پاسخ بده.
و این سوالات آقای دکتر منجر به یه سری شاید استرس و تنش هم میشه در دانشجو. بله دیگه
طبیعتاً همینجور. دسته دوم چالش هایی که در این دوران دانشجویی ما تجربه میکنیم و دانشجویان ممکنه باش برخورد داشته باشن، بحران نیازها هست که اون نیازها دارن تعریف میکنن چه سوالاتی برای دانشجو به وجود بیاد.
بله.
همونجور که به خوبی اشاره کردید، این دستبندی حضرت عالی همون دستبندی نیاز یک دانشجو هستن که تبدیل میشن به سوال. و اگر نظام دانشگاهی و نظام اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به اونها پاسخ مثبتی بگه، تجربه دانشجوی تجربه مثبت و مؤثر خواهد بود.
بله.
میخوایم موردی بحث کنیم. پس تجربه زیسته دانشجو رو میگذاریم کنار فعلا، که مربوط به سیاست‌گذاری آموزش عالیه، مربوط به نهاد دانشگاه هست و مربوط به تجربه یک دانشجو در دوران دانشگاه. اما اگر بخوایم دوران دانشجویی رو فارغ از کانتکست و زمینه بحث بکنیم، اولین چالش، چالش شغلی و نگاه به آینده اون دانشجو هست.
بله.
دانشجو به موازاتی که وارد دانشگاه می شود با این تصور، با این ادراک انتظاری مواجه می شود که خب تحصیلات تکمیلی بنده یا تحصیلات آموزش عالی من قرار است به چه نتیجه اجتماعی منتج بشود. پاسخگوی این سوال تمام نهادهای سیاسی و حاکمیتی هستند. من نمیخوام عرایزم رو به سمت سازمان به خصوصی جهت بدم. با این وجود دانشجو مطالبه رو دارد که نظام آموزش عالی در دل یک ساختار فهمیده شده کلانتر نقش بازی بکنه و فرد رو برای مشاغلی که سایر ارگان‌ها آماده کردن، یک آینده تعریف شده، فرد رو هدایت بکنه به اون سمت. پس یکی از کلیدی‌ترین سوالات به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی اینه که آینده با من چطور مواجه خواهد شد و پاسخگویی در برابر این آینده متولیانی در کشور خوشبختانه داره که من میتونم بهش بپردازم.
بله جناب دکتر ملکی، شما توی این حوزه نکته‌ای دارید؟ صحبتایی که جناب دکتر
بله خدمتتون عرض میکنم. اجازه بدید من یک در واقع تاییدی روی حرفای آقای دکتر اضافه بکنم و برم دو دهه چهارم زندگی، جایی که اون فرد از دوران دانشجویی خارج شده، فارغ التحصیل شده و تو 10 سال گذشته زندگیش بین 20 سال تا 30 سالگی فعالیت هایی رو انجام داده که الان توی دهه در واقع 40 سالگی باید از اونها استفاده بکنه.
بله.
و همین در واقع افق در شغل و پیدا کردن یک مسیر شغلی مناسب که می فرمایید شما وابسته به این 10 سال حیاتی زندگی است. در چه صورتی تحقق پیدا می کند این 10 سال در واقع پربار و این مزرعه حالا بکر در چه صورتی می تونه محصول خوبی به شما در دهه های بعدی زندگی بده؟ در صورتی که تمامی شرایط و امکانات و منابع بسیج بشه برای اون دانشجو که علاوه بر ساختن آینده خودش بتونه آینده اون در واقع کشور و اون در واقع سیستم اقتصادی رو هم به درستی بسازه. اگر حالا با این نگاه ما چه سیاست‌گذاران، چه در واقع مسئولان آموزش عالی، چه مسئولان حتی آموزش و پرورش با این نگاه پیش برن و اون آینده رو نگاه کنن و طبق اون برنامه‌ریزی فعلی انجام بدن، قطعاً شرایط و تسهیلات و امکانات رو دوری فراهم می‌کنن که دوستان دیگه بعد از حالا شاید 10 سال درگیری با مقالات و پایان‌نامه‌ها و تز دکتری و عناوین مختلف علمی درگیر معیشت اولیه خودشون نباشن، چیزی هم نیست که بگیم که حالا صرفاً به مسئله سیاسی، اقتصادی، حاکمیتی و مورد خاصی ربط داره. واقعاً به نوع نگاه و اون اتیتیود برمیگرده و شما رو روشن میکنه که اون افق نگاه وقتی اون بالا باشه شما قطعاً این پایین رو با استاندارد بهتری خواهید ساخت.
متشکرم. جناب دکتر مزاری، جناب عالی به اون بحث مهم به نظرم بحران سوال اشاره کردید که دانشجو وقتی وارد محیط دانشگاه میشه در حال تحصیل هست، مخصوصا در شرایطی که به سمت فارغ التحصیل شدن داره پیش میره، انبوه سوالات جلوی چشمش هست و یه آینده شاید بگیم مبهمی براش وجود داره. آیا اشتغالش حل میشه؟ آیا سربازیش حل میشه؟ آیا نمیدونم تأمین درآمدش انجام میشه؟ آیا ازدواج موفقی خواهد داشت؟ خیلی از بچه‌ها بعد از دوران تحصیل ازدواج میکنن و این منجر به یه سری تنش‌ها و استرس‌ها و هیجان‌هایی در قشر دانشجو میشه. برای این حوزه راهکارتون چیه؟ پیشنهادتون چیه؟ به عنوان کسی که بالاخره در شرف فارغ التحصیلی هستین، دارین وارد بخش دوم زندگی و بخش کار و فعالیت و اشتغال میشین، میخوام ببینیم که دانشجو چجوری میتونه با این هیجانات و تنش‌ها بهتر مواجه بشه، یه مواجهه کیفی‌تر و مناسب‌تری داشته باشه و خدای نکرده این هیجانات و استرس‌ها و کشمکش‌ها تأثیری در آینده شغلی و زندگی اجتماعیش نداشته باشه.
بسیار ممنونم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من پیشنهادم، توصیه‌ام به عنوان یک کارشناس آموزش عالی، اونچه که این علم به ما هدیه میده اینه که یک سری اقدامات ما در حین دوران دانشجویی میتونیم برای دانشجو فراهم کنیم تا به سوالاتش به تدریج تا زمان فارغ التحصیلی بتونیم پاسخ بگیم. بله. مراکز مشاوره دانشجویی با این هدف ایجاد شدن. ارتباط صنعت و دانشگاه با این هدف ایجاد شد که دانشجو رو از دانشگاه بکشاند به سمت صنعت و کم کم این سوالاتی که برای دانشجو ابهام ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه و اونها منبعی برای استرس و نگرانی هستن رو از او بگیره.
بله.
پس ما یک سری سازوکارها داریم در حین دانشجو بودن پاسخ رو داره فراهم میکنه.
یعنی اون مراکز مشاوره،
مراکز مشاوره ای، مراکز ارتباط با صنعت، استارتاپ ها، پارک های علم و فناوری، خود ماهیت رشته چقدر دید میده برای آینده، اینها اون زمینه هایی هستن که دانشجو داره حین دانشجو بودن تجربه میکنه.
بله.
از این مهمتر، چه چیزی به دانشجو اطمینان رو میده؟ نقشه شغلی کشور.
بله.
که مبتنی بر آمایش سرزمینی و مطالعات آینده پژوهیه. یعنی دو تا بردار رو در نظر بگیریم. یه بردار این که این کشور نیاز به چه مشاغلی دارد.
بله.
و این که در بردار زمان چه مشاغل جدیدی مورد نیاز خواهند بود. این ماتریس دو بعدی رو اگر در کشور داشته باشیم، متولیانش وزارت علوم هست، آموزش پرورش هست، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست، حتی وزارت بهداشت هست، کشور هست. اگر ما نقشه شغلی کشور رو داشته باشیم، نه اینکه به دیتیل و با رسته و رشته، اینکه اسکوپ های شغلی مورد نیاز جاری و آینده چه هستن، این نقشه شغلی به دانشجو هم در انتخاباش ضمانت اجرا خواهد داد.
بله.
هم استرسش رو کم میکنه که بله، نیمی از انتخاب و مسئولیت با من دانشجوه، نیمی رو داره حاکمیت برای من برنامه ریزی میکنه، یعنی من رو در آینده دیده است توسط این نقشه شغلی.
آقای دکتر، همینجا موافقین یه مقداری در مورد این به نظرم جناب عالی و آقای دکتر ملکلی کمک بکنید؟ به مراکز مشاوره اشاره کردید در دانشگاه، به استارتاپ ها اشاره کردید، به مراکز ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کردید، پارک های علم و فناوری هست، عرض کنم خدمت شما که این دانش بنیان ها هست و فضاهایی که در اختیار مراکز نوآوری هست و اینها، مراکز خلاقیت هست اینا. میخوام ببینیم هر کدوم از اینها، حالا به تفکیک از مراکز مشاوره مثلا فرض بکنید شروع بکنیم، چقدر موفق بودن به نظر شما؟ ما از دوره دانشجویمون یه مقدار زمان زیادی گذشته، شما تازه است. میخوام ببینم اینا رو واقعا ملموس بگیم که مثلا اینها کارکردشون چقدر موفقیت آمیز بوده، چقدر اثرگذار بوده تو کاهش استرس ها و هیجانات دانشجویی، چقدر تونستن موفق باشن. خب مقطعی که مثلا ما داشتیم تحصیل میکردیم شاید خیلی نبود، یعنی مراکز ارتباط صنعت و دانشگاه مثلا تو این سالهای اخیر تقریبا فعال شده، مراکز مشاوره به این وضوحی که الان در دانشگاه حضور دارن قبلا مثلا در دهه 70 وجود نداشت. میخوام ببینم که اینا رو یه موقعی در موردش بحث بکنیم که کارایی اینها چقدر در محیط دانشگاه. هم جناب عالی هم آقای دکتر ملکتی نکاتتون رو بفرمایید.
خب عرضم حضورتون، من در حیطه حالا تخصص و مطالعات خودم اگر بخوام اظهار نظر بکنم و در حال حاضر در پارک علم و فناوری میتونم بگم که برنامه هایی برای حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان، حتی فارغ التحصیلان و دانشجویان خارج از کشور هم تدارک دیده شده.
بله.
اما واقعا اگر بخوایم این مسئله رو دقیق تر و روشمندانه تر نگاه بکنیم، باید به صورت زنجیره وار و به صورت یک برنامه جامع بهش نگریست، و اینکه صرفا بگیم حالا این سه چهار تا نهاد مثل مرکز مشاوره، پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری، مرکز ارتباط با صنعت میتونن برای دانشجوها کاری بکنن، کارستان خیر. واقعا یک زنجیره به هم پیوسته است و هر کدوم از این حلقه های زنجیره اگر نتونن به درستی نقش خودشون رو ایفا بکنن، تمامی زنجیره با اختلال مواجه خواهد شد، کما که فعلا ما میبینیم این در واقع چالش ها رو. از بعد دیگه اگر بخوایم بررسی بکنیم، ما حالا شاید چون خودمون هنوز دانشجو هستیم، دانشجو رو به عنوان چنج ایجنت یا مأمور تغییر نگاه میکنیم. به دانشجو صرفا به عنوان یک عامل خونسا و تأثیر پذیر نگاه نمی کنیم. منفعل نیست دانشجو.
بله.
دانشجو یک نیروی کنشگراست، به تعریف حالا بنده و خیلی از دوستانی که دارن فعالیت می کنن تو عرصه علم و فناوری، و به جای اینکه صرفا واکنشی باشه، سعی میکنه که طرح بده، برنامه بده، پروپوزال بده، مطالبه گری بکنه، روشنگری بکنه، و در کنار همه اینها بتونه به اون سطح علمی و مهارتی مناسب هم برسیم.
آقای دکتر، من میخوام اینجوری بگم، میخوام بگم که من دانشجو الان یه ایده‌ای دارم، میگم بدم در قالب یه استارتاپ برم کارو شروع بکنم، آیا مسیرش مثلا در دانشگاه تهران که شما تشریف دارین راحته؟ دانشجو به راحتی میتونه بره اونجا میز بگیره، فضا بگیره، امکانات بگیره، فلان بکنه و این ایدهش رو یه جوری عملیاتی بکنه؟
بله، مسیر دیده شده، طراحی شده، امکانات فراهم شده،
سهولتش
ساخته شده. همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، سهولت دسترسی به مسیر یا اطلاع رسانی در رابطه با وجود این مسیر با اختلال مواجهه.
یعنی اطلاع رسانی مناسب هم نمیشه؟
خیلی اطلاع رسانی ضعیف هست، ترویج اون مسئله ضعیف هست و سهولت
به قول شما دانشگاه تهران اطلاع رسانی ضعیفه، پس دانشگاه ضعیف چیکار کنم من؟
نه صرفا دانشگاه تهران، خب؟ من دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس هم دوستان هستن که اطلاع میدن که مثلا خب ما نمیدونیم این مرکزی هست که میتونه مثلا ایده ما رو به محصول تبدیل بکنه.
آقای دکتر، شما سه تا مقطعتون دانشگاه تهران بودین یا نه؟
سه مقطع پایانی رو بعد پست پی اچ دی، پی اچ دی و فوق لیسانس و دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران قبلش چی؟ کدوم دانشگاه؟
دانشگاه فرهنگیان بود.
دانشگاه فرهنگیان. خب شما چی توی این مسیر؟
من سوال شما رو تو دو بعد میخوام جواب بدم. یک بعد اول، آیا سازوکارا وجود دارن؟ خیلی از گذشته بهتر وجود دارن.
ولی سوال اولمون پاسخ مثبته. سازوکارهایی در دانشگاه ایجاد شده که تنش دانشجو به حداقل برسه.
دیگه من کیفیتش رو بحث نمی‌کنم، چون باید مطالعه بشه. ولی سازوکار وجود داره.
سازوکار وجود داره که این دانشجوی ما 4 میلیون خورده‌ای دانشجو بتونه توی فضای آرام و مناسبی هم استرسش کم باشه، هم فضا برای پرداختن به ایده هاش باشه، برای زمینه سازی و بستر سازی برای آینده شغلیش باشه. این فضا هست، این ارتباط صنعت دانشگاه، استارتاپ ها، پارک های علم و فناوری، مراکز خلاقیت نوآوری، مراکز مشاوره، حتی بالاخره میخواد ازدواج بکنه باید بره مرکز مشاوره مشورتی بگیره.
نه صرفا ازدواج، میتونه مسائل حالا درگیری های در واقع شغلی، روحی، روانی، تمامی اینها رو میتونه در
این مسیر شما موافقین که این مسیر وجود داره
برای همه دانشگاه؟ خیر، برای دانشگاه های الیت ممکنه این در واقع مسیر بیشتر باشه.
یعنی امکانات در دانشگاه های دیگه ممکنه که به وضوح و به راحتی
سطح امکانات قطعا متغیر هست.
دانشگاه در دانشگاه های دولتی تقریبا هست، در دانشگاه های مثلا نیمه دولتی و حالا شبانه و غیر انتفاعی و فلان اینا معمولا اینا کمتر. خب این سال اول شما. بله،
بخش اول پاسخم رو تکمیل بکنم. همونجور که جناب دکتر ملکلی به خوبی اشاره کردن، من رو کیفیت این بحث نمی‌کنم. چون تاپ 10 ها، بیگ 10 ها، 10 تای بزرگ کشور و 10 تای اول کشور این رو میتونید پررنگ ببینید.
بله.
ولی وقتی وارد لایه دانشگاه های سطح 2 و سطح 3 میشیم، دیگه اونجا پیمایش محیطی این رو تایید میکنه که چقدر در دسترس دانشجویان هست. باز دوباره من استناد میکنم به آموزش عالی و کارشناسی در این رشته. ما همونجور که سطح تاثیرگذاری بین المللی و اجتماعی برای دانشگاه داریم در نظر میگیریم، دانشگاه سطح 1 2 3، تصور من برای این دسترسی های دانشجویی هم همینجوری داره میشکنه و خرد میشه و کوچیکتر میشه. این که سازوکار وجود داره طبیعتاً وجود داره، اما این چالش بزرگتر
دکتر ملکی بپرسم، شما مقاطع تحصیلیتون همه دانشگاه تهران بود؟
بله بنده هم کارشناسی هم ارشد هم دکتری دانشگاه تهران.
دسترسی الان آقای دکترم میگن که دسترسی به این امکانات حتی در دانشگاه تاپی مثل دانشگاه تهران باز راحت نیست.
من پاسخ دو بخش دوم پاسخم آره. دقیقاً به این میپردازه.
خب
دانشجوی کارشناسی که وارد دانشگاه میشود اورینته با دانشگاه نمیشه، آشنا نمیشود، یعنی ممکن از کنار مؤسسه روانشناسی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران بگذرد ولی دوره کارشناسیشو با مجموعه مشکلات عاطفی و
نمیدونه که میتونه مراجعه بکنه
و اصلا اورینت آشنا نشده. این ارتباط بین دانشجو و دانشگاه ما کمتر برنامه داریم، اگرچه که به خوشبختانه باز این در 10 تای اول شروع شده.
راهکار چیه آقای دکتر؟
راهکار اون ما در صنعت اینو داریم.
آره.
آموزش بد و استخدام رو در صنعت داریم. فرد میاد میچرخه واحد واحد کارشناسی کارشناسی، میگه آقا این کارشناسی حقوقه، این دستمزده، این کالاست، این خدماته. دانشجوی ما چه در تحصیلات تکمیلی چه در کارشناسی این دوره آشنایی متقابل با محیط رو نداره.
نه. آقای دکتر شما راهکارتون چیه؟
راهکار طبیعتاً
غیر از این آموزشی که ایشون میفرمایند
ترویج و تبلیغه، یعنی شما ساختاری رو فراهم کردی، امکاناتی رو فراهم کردی، به یک سطحی رسوندی، سطح مطلوبی هم هست. یعنی مثلا شاید خیلی ها ندونن که حالا اپلیکیشن مشورت توی دانشگاه تهران داره فعالیت میکنه.
بله.
من تو سال آخر دکتری این موضوع رو فهمیدم.
اپلیکیشن داریم؟
بله اپلیکیشن برای مشورت شما رایگان میری درخواست میدی.
در دانشگاه دیگه هم هست؟
من در دانشگاه تهران رو میدونم فعلا که هست، دانشگاه دیگه مطلع نیستم.
اپلیکیشن پشتش مشاورین و روانشناسان نشسته.
بله بله با شما چت میکنن، مشورت میده.
فقط برای دانشجویان یا برای اساتید و کارکنان و اینا؟
فکر میکنم بله کلیه در واقع زینفعان دانشگاه تهران باشه. ببینید خب من تا وقتی خودم نرفته بودم دنبالش پیدا نمیکردم، کسی به من معرفی نمیکرد. شما خب یک ایمیل سنتوال میکنید که آقا یه همچین اپلیکیشنی هست، میتونید استفاده کنید.
امکانات نرم‌افزاری که الان هست واقعا کاری نداره که شما کل شماره‌های موبایل دانشجویان جدید الورود هست.
بله.
یه پیامک روز اول بهش بده بگو که آقا این مرکز هست، این اپلیکیشن.
و رها نکن. معنی ترویج چیه؟ حالا این تبلیغه. شما تبلیغ می‌کنی میگی این هست و دیگه رها می‌کنی کار رو. بعد اینش میشه ترویج. شما بنر می‌زنی، شما رویداد می‌ذاری، ایونت طراحی می‌کنی، پیگیری می‌کنی، فالو می‌کنی قشر دانشجو، مخصوصا نو دانشجو، چه حالا ارشد، چه کارشناس، چه دکترا که معمولاً درگیر با چالش‌های اصلی میشن، شما باید پیگیری بکنید این مسئله رو. و خب بخش دومش هم خب خود در واقع استقبال و پیگیری از طرف خود
پس
مخاطب.
پس ما اینجا دکتر میتونیم یه پیام از رادیو گفتگو و رسانه ملی به مدیران دانشگاه ها، معاونین مخصوصا بخش دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور بدیم که یه مقداری تو ترویج و تبلیغ فعالیت هاتون کارآمد نبودین. یعنی دانشجو نظرش اینه که نتونستین اونجور که باید و شاید وجود خودتون رو حتی به دانشجو اعلام بکنید.
بسیار
این ضعفیه که وجود داره
فعلا. نه
بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم، در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم از دانشگاه تهران، جناب دکتر ابراهیم مزاری فوق دکترای آموزش عالی دانشگاه تهران و جناب دکتر محسن ملکلی دکترای کشاورزی دانشگاه تهران که دو تا بزرگوار در شرف فارغ التحصیلی هستند به نوعی و اکثر مقاطعشون هم در دانشگاه تهران بودن. امیدواریم که بالاخره این گفتگو و بحث ما بتونه هم برای قشر دانشجوی ما مفید و مؤثر باشه و هم از اون طرف راهکارها و پیام‌های خوبی رو برای مسئولین دانشگاه داشته باشه که بتونن یه مقداری بحث چالش‌های دانشجویی رو مدیریت مناسب‌تری داشته باشن. خب در خدمت جناب دکتر مزاری هستیم. بحث جناب عالی جناب دکتر مزاری تا این مرحله پیش رفت که چه مراکز و ساختارهایی در محیط دانشگاه دیده شده که بتونه کارایی و اثرگذاری بهتری داشته باشه که دانشجو بتونه با خیال راحت درسشو بخونه و ادامه تحصیل بده و وارد بازار کار بشه. تو این عوامل مراکز مشاوره استارتاپ ها ارتباط صنعت دانشگاه اینها رو بحث کردیم. باز اگر نکته تکمیلی دارین تو این حوزه که نیاز به یه سری اصلاحاتی وجود داره، نیاز به یه سری بازنگریایی وجود داره، در خدمت جناب عالی هستیم. هم جناب عالی و هم آقای دکتر ملکی نکاتتون رو بفرمایید.
تمنا می‌کنم. نکته خیلی جدی که بحث ترویج و تبلیغ رو تحت شعاع قرار میده، نقطه بهینه کارایی این مراکز هست.
بله.
اگر من در دانش